بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در شرایط طواف بود، رسیدیم به شرطیت ستر، ستر عورت. امام رحمت الله علیه فرمودند که خب این شرط، علاوه بر این گفتن غصبیت هم مانع، پس اصل شرطیت رو باید اول ثابت کنیم، بعدم مانع بودن غصبیت اون وسیله ستر عورت. و اما مسئله از نظر اقوال مقدار مشوشه، چنان نیست که همه قائل باشن بهش. عجیبه، یعنی از کلمات بعضی استفاده میشه که یک کسی میتونه لخت مادرزاد هم طواف کنه و این از عجائبه. مرحوم محقق مقام مرحوم محقق در شرایط طواف اینو ذکر نکرده، رضا صاحب جواهر مجبور شده از زید ختان خودش این شرط رو مستقلن بیان کنه، شرح میکنه جواهر کلام محقق رو. اینجا محقق شرطیت سطر رو نگفته، ولذا صاحب جواهر مجبور شده خودش مستقلن این شرط رو بیان بکنه زیر شرطیت ختام که آخرین شرطه، لابد مسلم شده. حالا میبینیم بعضیا با صراحت میگن محل تردیده. و اما کلمات یه مقدار من نقل کنم، کلامی از مرحوم مستند نقل میکنم، مستند نراقی رضوان خدا و روباد، جلد 12 صفحه 56 میگه و منها، منها یعنی من الشرائط، و منها ستر العوره و حکی اعتباره عن الشیخ. حکایت شده که شیخ طوسی هم میگه لازمه، و ابن زهره و عدت من کتب العلامه. اگر مسلم بود به این صورت بود، شیخ و ابن زهره و علامه، فقط از این سنوات نقل میکنه. مرحوم شیخ در خلاف در جلد دوم صفحه 322 میگه لا یجوز الطواف الا علی طهاره، لا یجوز الطواف الا علی طهارت من حدث و نجس و ستر العوره. تصریح میکنه که ستر العوره شرطه. فان اخل بشیء من ذلک لم یصح طوافه، ای وضو نداشته باشه، بدن نجس باشه، ستر عورت نباشه، لم یصح و لم یعتد به. اینجا ولم ما نوشتیم، ولم یعتد به. اینجا رو دقت کنید، و بهی قال مالک و شافعی و الاوزائی و عامت اهل العلم. عامت اهل العلم خب معنیش این است که علمای شیعه و سنی قبول دارن هر دو، یعنی تقریبا نیمه ادعای اجماعی هست که ایشون ذکر کرده و عامت اهل العلم. علمای اهل سنت همشون آخه عامت و اهل العلم همه رو میگیره. به هر حال ایشون استدلالی هم ذکر نکرده برای این کلامش، یعنی در خلاف دلیلی هم برای این معنا ذکر نکرده. یه ادعای اجماعی داره اما بر طهارت از حدث و خبر. ادعای اجماع روی مسئله سطر نکرده. و مرحوم صاحب جواهرم می‌فرماید، جلد 19 جواهره صفحه 275 میگه ان الفاضل فی القواعد. مرحوم علامه در قواعد و المحکی من جملت کتبه اوجب فیه سطر الاوره. از علامه نقل میکنه، بعدم میگه کما عن الخلاف این دو نفر و الغنیه و الاسباح، از چهار تا کتاب در واقع نقل میکنه. مرحوم صاحب حدائق، اینم دقت کنید، اقبال رو تمام کنید، در جلد 16 حدائق در صفحه 92 میگه و یظهر من العلام فی المختلف التوقف فی ذلک. این که گفتید مسلمه، ایشون میگه از علامه در مختلف استفاده میشه که ایشون از متوقفینه، اهل فتوای در این نیست. بعد میگه و قال فی المدارک بعد نقل ذالک عنه و قال فی المدارک، یعنی حدائق از مدارک نقل میکنه، و قال فی المدارک بعد نقل ذالک عنه یعنی از کی؟ از علامه. و هو جیدون، میگه جید است که محل توقف باشه. و المسئلتو محل تردد، تصریح میکنه مسئله محل تردده، نگید از مسلمات بوده اگر اسمی نبردن. صاحب مدارک صریحا میگه مسئله محل تردده، بعدم میگه ما به اصل تمسک میکنیم، به اصل اصالت البراءه در اینجا حاکمه. میگه خوب اعتیاد خوبه، ولی اصالت البراءه عبارت چند میخواد بهتون بگم؟ والواجب التمسک به مقتضی الاصل، اصل براءت. آخرش هم میگه اگرچه اعتیاد کار خوبیه، از مجموعه این چهار عبارتی که نقل کردم از مستند و از مرحوم صاحب جواهر و از شیخ طوسی در خلاف و از صاحب حدائق، از مجموعه اینا استفاده میشه مسئله مسئله مسلمی نزد فقهای ما نبوده. یعنی اجازه میدادن اگر کسی این کار بکنه، کار حرامی کرده، اونم در صورتی که ناظر متعالیه وقتی بیاد هیچ کس نباشه که کار حرامی هم نکرده، اوریان باشه. ولی توافش علا کل حال صحیحه، میخواهد ناظر محترمی، باشد میخواهد نباشد. بریم سراغ ادله. تصریح میکنن ستر العوره، راجع به اون بحث کردن. مثلا موضوع بحث اینه. حالا تا برسیم به بقیه بدن، فعلا مسئله ستر عورت در حال طواف مطرحه. بریم سراغ ادله. دلیل اول همون روایت موازنه، همون روایت موازنه طواف و صلات، الطواف بالبیت صلاتون. اگر موازنه گفتیم نتیجهش این میشه همه شرایط نماز الا ما خرج به دلیل در طواف هم هست، در نماز که ستر عورت مسلم شرطه. چون در نماز مسلمه، بگیم در طواف هم مسلم، به علت این که الطواف بالبیت صلاتون. ولیکن بارها گفتیم و باز هم میگوییم که این روایت از نظر سند محل تأمل است، چون در منابع اصحاب ما نیست، در منابع عامه است. حالا موثوق الصدورش از کجا بفهمیم؟ میگن موثوق الصدوره از کجا؟ معمولا به ها از کجا؟ اینجا عمل نکردن، علامه ندیده، صاحب مدارک ندیده، طواف بالبیت صلاتون. در این حال میگن اشتراط ستر عورت مورد قبول نیست یا محل تأمل است. پس این دلیل اول دلیل قانع کننده ای نیست. و اما دلیل دوم، این دلیل اول به عنوان معید خوبه، بخواهی معیدی برای مسئله ذکر کنیم خوبه، اما اگر فقط دلیل ما همین باشه فتوا دادن مشکل. خیلی خوب، تفاوت هایی داره. ما خرج به دلیل، ما میگیم تمام شرایط در اینجا هست الا ما خرج به دلیل. حالا ما خرج به دلیلش ببینیم چی هست. و اما دلیل دوم که به عقیده من دلیل قانع کننده ای اسمش هم نیاوردم، وان این است مذاق اهل شرع این عمل رو، این طواف رو قبیح میدونه. مثلا میگه این عبادت نیست. شخصی لخت مادرزاد در حضور جمعیت آمده طواف بکنه به عنوان عبادت و قصد قربت، مذاق اهل شرع اینو نمیپسنده. اصلا میگن این طواف نیست، طوافش به سرش بخوره، این چه کاریه داره میکنه؟ این چه قصد قربتیه داره میکنه؟ چرا هم قصد قربت میکنه؟ عمل قبیحیه، عمل قبیح. نگید کشف عورتش قبیحه، طوافش هم قبیحه. طواف در چنین حالت طواف قبیحه، مخالفون لمذاق اهل شرع و مورد قبول نیست. خب این دلیل خوبیه. واقعا یک کسی بیاد بگه آقا در حضور جمعیت ست عورت چیز که لخت مادرزاد آمد طواف کرده، تمام مردمی که دارن تماشا میکنن میگن غلطه، عوام و خواص میگن این اطاعت نیست، عبادت نیست، این چه عبادتیه، این چه قصد قربتیه، این چه عملیه. همه کسانی که ایستادن تماشا میکنن، کوچک و بزرگ و زن و مرد و عالم و جاهل، اصلا اینو یه عمل قبیح میدان، نه یه عبادت مقرب الالله. عبادت باید مقرب الالله باشه، یه عمل قبیحیه. نرکت شعورتش قبیه، توافش هم در این حالت قبیه. شاره نهی از این تواف نکرده، احتیاج به نهی شاره نداره. آیا هازا عملون یتقرب بهی الالله تعالی؟ در نظر مذاق اهل شهر خودش چیزیه در فعل. من یه خود تفسیر کنم مذاق اهل شهر رو. نگفتن، حالا ببینیم بابا. آخه میدونم این چه قصد قربتی میشه کرد، این مقرب الهه، میدونم او را به خدا نزدیک میکنه این عمل قبیح، نمیکنه مرزاق. حالا کسی باشه اونجا رو بحث کنیم که این آقایون فتوا دادن اونجا، اونجا هم دادن و هم اجازه بدیم. مذاق اهل شهر که میگیم، یعنی کسانی که انس دارن به احکام شارع، از مجموعه احکام شارع میفهمن که این با احکام شارع هماهنگ نیست. اسم این میذاریم مذاق اهل شهر. به حکم عقل بگید، به حکم عقلا بگید، مذاق اهل شهر بگید. احکامی که در شریعت وارد شده، مجموعش که در نظر میگیریم، با یه همچین عملی نمیسازه، با این نمیشه تقرب الالله کرد. این واضحه و ما تعجب میکنیم از مثل صاحب مدارک با اون جلالت قدر چطور اینا گفتن اصل براءت است و صحت عمل او. آمدن با اصل براءت هم این عملو صحیح دانستن. این خیلی تعجب از این بزرگان. این با مذاق اهل شهر نمی سازه. توده عوام هم ببینن میگن بابا این عبادت نیست، تو سرش بخوره، این عبادت نیست. نه اون دلالت ولی نداره. مکا تسلیه، بله، اولا طواف هم بالبیت نیست، صلات هم دیگه، صلات طواف کرده. و ما کانه صلات هم عند البیت الا مکاء و تسلیه. بگذارید بریم سراغ دلیل سوم، روایات کثیره است که در باب 53 از ابواب طواف وسائل نقل شده. فرضمون این است، میگن جایز مست العبره، خودشم نبوشه، با دستم خودشو نبوشه، معذالک فتوا داده صاحب مداره. آقا این چه فتوای این مرد بزرگ با شخصیت داده؟ وحشت میکنن توده های مردم اگر ما یه همچین فتوا بدیم که بابا یه همچین توافی صحیحه، وحشتناکه. و اما روایات، 8 روایت تو این باب. حدیث اول از علل و شرایع صدوق، حدیث دوم از تفسیر علی ابن ابراهیم، ششتای دیگر هم همش از تفسیر عیاشیه. چی شد؟ حدیث اول از علل و شرایع، حدیث دوم تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر امام حسن عسکری، شیشتای دیگر هم از تفسیر عیاشیه که میدونید تمام روایت مورد صلاته. هشت تا حدیث. اینجاست که صاحب عدائق میگه هیچ کدام از احادیث متعددی که در این مسئله وارد شده در کتب اربعه نیست، و چون در کتب اربعه نبوده امثال صاحب مدارک اینا توجهی بهش نکردن. این همه حدیث نگاه بهش نکردن، در کتب اربعه نبوده. تمام این احادیث هم میگه ولا یطوفن بالبیت عریانون، مضمون همه همینه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام مأمور کرد میروی در موسم حج چند تا مطلب اعلام میکنی؟ چهار تا. اول اعلام کن کسانی که پیمانی با ما دارند ما تا آخر مدتش بر سر پیمانمون هستیم. بت پرستانی که با ما پیمان دارند تا سر پیمان زمانش با کارشون نده. دوم، کسانی که پیمان ندارند چهار ماه مهلت دارند. بعد از چهار ماه ما نمیپذیریم مشرک را. مشرکی در این سرزمین نباید باشه. چهار ماه مهلت مطالعه دارند. و سومین مطلب این که امسال گذشت، سال آینده مشرک نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه. از اون دورها هم بیاد، نقاط دور دست، اجازه نمیدیم برود پیدا کنه و طواف کنه و حج و اینها. و چهارم، لا یطوفن بالبیت عریانون، هم امسال. از امسال هم نباید عریان بیاد طواف بالبیت کنه. لا یطوفن بالبیت عریان. حالا اجازه بدین ما بعضی از این احادیث رو بخونیم. حدیث اول، البته این حدیث رو عامه هم نقل کردن، خاصه هم نقل کردن، مورخین هم در کتاب تواریخ، تواریخ اسلام، مورخین هم نقل کردن، عامه هم نقل کردن، خاصه هم نقل کردن. روایت اول که مال علل الشرایعه از ابن عباس، مسند تا برسه به ابن عباس، ان رسول الله بعث علیا ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرکن. ان رسول الله بعث علیا ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرکون. امسال آمدید پیشکش قدمتون، اما سال آینده مشرک بت‌پرست نمیتونه. ولا یطوف بالبیت عریانون، عریانم حق نداره بیاد اینجا این کارو بکنه. علی علیه السلام این ندا رو کجا گفت؟ بله، در همه جا، در مشعر گفت، در پای جمرات گفت، در مکه گفت، در همه جا تکرار کرد اینو. پیام، پیام پیغمبره که این چهار حکم باید اجرا بشه. و میدونید اولم این آیات سوره براءت بوده، اولم پیغمبر اکرم داد به ابوبکر بره چیز کنه، ابلاغ کنه، بعدن علی علیه السلام فرستاد، علی فرمود که پیغمبر اکرم فرموده به من تحویل بده، شما برگرد. تحویل داد و ابوبکر برگشت. عامه و خاصه اینو به همین صورت نقل کردن. حالا صحبت این است که این روایت با صراحت میگه، روایت دومم همینه از تفسیر علی ابن ابراهیم از محمد ابن فضیل از امام رضا است، حدیث از امام رضا علیه السلامه. اجازه بدید من میگم. قال امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله امرنی ان الله، امرنی ان الله، خدا گفته ان لا یطوف بالبیت عریانون. این دو تا روایت سند داره، حالا سندش درست است درست نیست بمانه، ولی سندی داره. اما شش تا روایتی که بعد از تفسیر عیاشی نقل شده هیچ کدامی سند نداره. البته روایات از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاده، روایات از سه نفر اون شش تا روایت. شش تا روایت تعدادش از امام صادقه، بعضیش از امام باقره، بعضیش از امام علی ابن حسینه، ولی سندی نداره همه اینا. خب دیگه من بقیه روایات رو نمیخوام، خودتون مطالعه میکنیم، از اون همینی که گفتم. اما یه بررسی روایت کنیم. این روایات میگه ولا یطوفن بالبیت عریانو. ما بخوام سند اینها رو اشکال کنیم بعیده، به علت اینکه عامه خاصه ما هم که این همه روایات داشتیم. مرحوم شیخ نوری صاحب مستدرک، ایشون هم در باب 37 از ابواب طواف اونم 3-4 تا روایت نقل کرده در کتاب مستدرک جلد 9 ابواب طواف باب 37، ایشون هم 3-4 تا روایت نقل کرده. حالا ما بیام این 12 روایت بزنیم کنار. آنچه هم از اهل سنت نقل شده مورخین گفتن نمیشه از نظر سند مجموع من حیث المجموعش قابل قبوله. اینم خودش میتونی مدرک دیگری بشه برای اثبات مسئله. اما معنی لایت و فن نبل بیت اوریانون چیه؟ این برمیگرده به زمان جاهلیت. خوب دقت کنید، در زمان جاهلیت معتقد بودن اگر کسی با لباسی طواف میکنه بعد از این از این لباس نمیتونه استفاده کنه. کسی با لباسی طواف کنه بعد از این نمیتونه. ما حالا میگیم لباسی که طواف کرده مقدس است و بذارید و این حوله احرامی طواف و کفنمون بکنیم و فلان اینا، اونا میگفتن نه نمیشه، باید انداختش دور. نمیشه، قائل نبودن. خب حالا اگر کسی وارد می شد برای حج یه دونه لباسم بیشتر نداشت چه حاکی به سر کند؟ می گفتن برهنه می شیم عریان، لباسه رو می زنیم کنار، طواف رو می کنیم و بعد لباسه رو می پوشیم. حالا دیگه نمی دونیم سطر عورت رو هم از بین می بردن. ما تصریح ندیدیم، ولی نقل در بعضی از تواریخ که زنی آمد رخت شد مادرزاد و اشعاری خوند و که نشان میداد اشعار ستر عورت هم نداشت. چه برنامه‌ای داشتن پیغمبر اکرم، چه زحمتی کشید یه همچون آدمهایی رو آورد تو این مسیر آدم کرد. کار آسانی نبود. حالا به هر حال یا با ستر عورت می آمدن یا لخت مادرزاد می آمدن. فرمودن عریان نباید بیاد. عریان نباید بیاد یه چیزی بالاتر از ستر عورته. اگر کسی یه شرط بپوشه طواف کنه، اینم صدق عریان در عرف میکنه. ما اونم حرام میدونیم. ما بالاتر از ستر عورت قائلیم. من حتی اینهایی که کسانی که مشرف شدن میدونن، اینهایی از اهل سنت که معتقدن یه شانه رو بیرون بذار، این شانه رو بیرون میذاشتن نصف سینه و نصف پشت و اینها نیمه عریان. من میگفتم منهای دلائل دیگر اصلا این لایت و فن بلبیت عریانان شاید شامل حال اینها هم بشه نیمه عریان. بنابراین این روایات چیزی ما فوق ستر عورت رو اثبات میکنه، علاوه بر این که ستر عورت لازمه، باید اون چنان خودشی بپوشان که عریان بهش نگن. بسیار خوب، ما میگیم به طریق اولا. وقتی میگه عریان نباشه، لخت مادرزاد به طریق اولا نباشه. پس از این روایات هم وجوب ستر عورت رو میفهمیم، هم وجوب چیزی که در عرف بهش بگن عریان نیست. حالا این در نظر مبارکتون باشه تا فردا. و سلام و علی ان شاء الله. و سلام و علی سیدنا محمد والد.